أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. بخشی از فقرات رساله حقوق امام سجاد علیه السلام به حسب روایتی که از وسایل میخونه، بعد از بیان حق والد، حق پدر، حق مادر، بعد از بیان حق مادر، قبلش حق پدر بود، بعدش حق نخشید اول از حق مادر، بعد حق پدر، در ادامه حق ولد ذکر شده. رینو خوندیم، ذهنم بود که اینو خوندیم ولی حالا میخونیم. امید و اما حق و ولده که فن تعلم انه من که و مضافن الی که فی آجل دنیا به خیرهی به شره و انک مسئولن اما ولی تهو من حسن الادب و دلالت علا ربه عز و جل. حق ولد بر انسان، بر والد، اینه که این جهت را ملتفت باشد و متنبه باشد که ولد از خود، از او پیدا شده، به او اصل نسبت به ولد هست و ولد نسبت داده می شود به او فی عاجل دنیا به خیرهی و شره، در آینده، در عاجل دنیا به او اضافه می شه، نسبت داده می شه که انه کار فرزند را به حساب پدر می نویسند، در نظر مردم، یعنی در به حساب پدر قرار می دهند، به خیری و شر، خیر و شر را برای پدر حساب می کنند، خوبی هایش را به حساب در دفتر پدر می نویسند، در نظر مردم یعنی، و شرش هم به همین صورت. این جهت را انسان نسبت به فرزند متنبه و ملتفت باشه که اینجوری هست. بعد با توجه به تعبیرات دیگه هم که مثلا اینجا داره که در عاجل دنیا، ولی بحث به اون ادله در عاجل با الف آخرت در حقیقت، اونم اضافه به او میشه به خاطر اینکه اون بیان شده در روایات که از امور خیری که به عنوان صدقه جاریه برای انسان حساب میشه و در حقیقت عمل دفتر عمل انسان را پر میکنه، داشتن فرزند صالحی است که با انجام خیرات بر به والدین رو انجام میده بعد از موت والدین، همونطور که صدقه جاریه نسبت به مالیات اگر شخص قرار بده خیرات به اون میرسه، از مواردی که پرونده انسان باز هست به نحوی که با بعد از موت با خیرات بعد از موت پر میشه، جاییست که ولد صالح باشه. حالا این قسمت، در این قسمت اول عبارت در حقوق به عاجل دنیا اشاره دارد که در نظر مردم و به حسب اونچه که مردم میبینند، در دید مردم این اضافه به پدر داده میشه و به پای پدر نوشته میشه. و انک مسئولون اما ولیته من حسن الادب، هر شخصی نسبت به شؤون فرزند مسئولیت داره و تکلیف داره، تکلیف در حسن ادب او، تکلیف در تأدیب او دارد. از مسئولیت ها و تکالیف انسان تأدیب نسبت به فرزند هست، نه اینکه حالت مثلا بی موالاتی نسبت به او داشته باشه و رها بکنه فرزند را به حال خودش، بلکه از در این جهت مسئول هست شخص. و دلالت علی ربه عز و جل، که هم او را تأدیب بکنه و هم این را به راه خداوند متعال بیاره. بله، و انک مسئولون اما ولیده من حسن الادب و دلالت علی ربه عز و جل و المعونت علی طاعته، به این که نسبت به این که در طاعت خداوند متعال به عنوان کمککار حساب بشه، در این جهت هم این جهت را هم انسان ملتفت باشه که این خصوصیت در فرزند نسبت به پدر وجود داره. فعمل فی امرهی عمله، با توجه به این خصوصیت طبیعی است که باید در مقام عمل انسان اینگونه رفتار بکنه که عمل بکند در شؤون فرزند، عمل کسی که یعلم انه مصاب علی الاحسان الی معاقب علی الاساءت الی، اگر به او بدی برساند مورد عقوبت قرار میگیره، ولی اگر احسان نسبت به او داشته باشه مورد مثوبت و ثواب قرار میگیره. این التفات به این خصوصیت در فرزند مقتضی اینه که در مقام عمل انسان این گونه موضع‌گیری داشته باشه و اتجاه عملی داشته باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که بعد از فراغ از این امر که در قربانی حج تسلیس لازم هست، ثلث از حج باید به مؤمنین صدقه داده بشه، ثلث دیگر باید به فقرا صدقه داده بشه. اگه کسی این کار را انجام نداد، قربانی کرد در مناسک حج، ولی همه گوشت را، همه گوسفند را خودش و اهلش مصرف کردن و این وظیفه تسلیس را رسوندن به مستحق دو قسط انجام نداد، آیا زمان در کار هست یا زمان در کار نیست؟ خب برای توضیح مورد کلام و تنقیه محل نزاع دیروز اینجور بیان شد که در اینجا اگر ما بخواهیم قائل به زمان این متمتع نسبت به دو سلسی که لم یسرف و در مصارفش، اگر زمان او را بخواهیم ملتزم بشیم، باید یکی از موجبات زمان وجود داشته باشه، دلیل برای زمان باید وجود داشته باشه، و الا فی حد نفسی مقتضای اصل عدم زمانه. دلیلی که ممکن هست در اینجا برای زمان توجیه بشه و تخریج بشه، یک وجه این بود که گفته بشه به این که این قربانی با خریدن یا با ذبح کردن دو ثلث او ملک مصرفش میشه، یک ثلثش به خود متمتع مربوط دو ثلث دیگه ملک اونها میشه. خب وقتی ملک شد و مال دیگری اگه در دست انسان قرار بگیره تلف بشه یا اتلاف بشه، موجب زمان ذلیت هست دیگه. زمان از باب زمان ید هست و زمان اتلاف. این یک راه که به خاطر این که این به مصرف نرساندن در حقیقت مصداق اتلاف مال غیر یا تلف مال غیر فی ید شخص هست. این یک راه. راه دیگه اینه که بگیم نه، در عین این که ملک فقرا نشده یا ملک مؤمنین نشده، اون سلفا ملک مؤمنین نشده، ولی در عین حال به دلیل تعبدی زمان ثابت شده. بله، ولو ملک نشده ولی دلیل بر وجود زمان داره. دلیل خاص در این مورد حکم به زمان میکنه، به الا اگه دلیل خاص نباشه علی قاعده حکم به زمان ثابت نیست. از یکی از این دو راه حکم به زمان ثابت میشه. راه اول را یا میتونیم ملتزم بشیم در اینجا اون چه همطور که دیروز بیان شد، ما دلیلی نداریم که از اون دلیل استفاده بکنیم که با ذبح یا با خرید قربانی دو ثلث ملک فقرا یا ملک مؤمنین میشه. این پس وجه اول، موجب اول از موجبات زمان ثابت نیست. اما موجب دوم که ولو ملک غیر نشده بلکه این قربانی همچنان در ملک خود متمتع، خود شخصی که حج انجام میده، در ملک او باقیه. در این حال شارع حکم کرده که اگر خودت خوردی یا تلف کردی ضامن نسبت به این هستی. دلیل خاص آیا در این قسمت قائم شده یا قائم نشده؟ این در این بحث اونی که در دیروز بیان شد گفتیم که ممکن از بعضی از روایاتی که در مورد اکل کفاره، اکل قربانی که کفار به عنوان کفاره ذکر شده، از بعضی از اونها ممکنه این معنا را استفاده بکنیم که بله که در اون جایی را که شخص حق خوردن را نداره اگر بخوره از این قربانی، این باید قیمتش را به اون مستحقش، به اهلش برسونه. در این بله روایاتی که میشه به این استدلال کرد در باب 40، در همون باب 40 که حکم اکل الانسان به اطعامه و اهدایه در هم بیان شده، بعضی از روایات اینه، در اون در مجموع در اون روایات در اون باب این مطلب مطرح شده که آیا خود کسی که قربانی میدهد میتواند از اون قربانی بخوره یا نمیتونه بخوره. حکم اکل در روایات متعددی بیان شده، اما اینکه اگر خورده باید قیمتش را بدهد، غرامت بدهد، زمان نسبت به او ثابت هست یا زمان ثابت نیست، بله این در همه روایات نیومده. بعضی از روایات هست که از این معنا استفاده میشه، از جمله در روایت سکونی که حدیث پنجم باب 40 باشه. بله اونجا اینه که شیخ طوسی به سندش از محمد ابن احمد ابن یحیی، از حسن ابن علی، ببخش از محمد ابن احمد ابن یحیی، از بنان ابن محمد برادر احمد ابن محمد ابن ایسا، از ابیه محمد ابن ایسا، از ابن مغیره، از سکونی، از امام صادق علیه السلام، ان ابیه قال اذا اکل الرجل من الحل تطوعا فلا شیء علیه و ان کان واجبا فعلیه قیمت و ما اتل. اگر قربانی که انجام میده قربانیش قربانی مستحب باشه، تطوع باشه، این میتونه از این قربانی بخوره و اگر خورد چیزی بر اون نیست. ولی اگه قربانی واجب باشه قیمت اون را ضامن هست. تقریب استدلال اینه که در اینجا زمان نسبت به قربانی واجب بیان شده. قربانی واجب هم کفاره را شامل میشه، هم قربانی حج را شامل میشه، قربانی در مناسک حج را شامل میشه که حج تمتع و قربانی لازمه، و هم در جایی را که مثلا شخص سوء حج کرده در عمره ولو واجب نبود که قربانی بیاورد، ولی حالا که آورده سوء حج کرده در عمره یا در حج قران باید این را قربانی بکنه. همه این موارد را شامل میشه. مقتضای این روایت بالاخره اون جایی که ولو لازم نبود ولی با احرامش را با او انجام داده یا سوء حج کرده، بالاخره بعدش لازمه که این را در نهایت قربانی بکنه. مختار نیست در قربانی کردن، ملزم به قربانی کردنه. اون مواردی که ملزم به قربانی کردن باشه این عنوان امکان واجبن اون رو میگیره. منتها اشکالی که در تطبیق این روایت بر قربانی هست اینه که مفروض در این حج تمتع اینه که خوردن از قربانی هست نه تنها جایزه بلکه اصلا به بحث‌های قبلی واجبه در اون هست. واجبه اون هست که از اگه عقل بکنه این واجب هست، چون در خود آیه شریفه اومده بود که فکرون منها، در روایات هم اومده بود که کل سلسن مثلا و اطعم به فقرا مثلا سلسو یا تصدق بکنه به سلس. این ممکنه گفته بشه که شامل قربانی واجب قربانی حج تمتع نمیشه، چون در قربانی حج تمتع خوردن نه تنها مجاز هست بلکه لازم هست. پس این روایت نمیتونه به عنوان دلیل برای زمان در اینجا قرار بگیره. طبعا اختصاص پیدا میکنه به چی؟ به کفارات. اختصاص پیدا میکنه به کفارات، همونطور که صاحب وسائل در همون باب 40 وقتی این روایت را ذکر کرد که همین روایت سکونی را در ذیلش فرموده که اول هذا مخصوص بالکفارات، این واجبی که در اینجا گفته شده مقصود قربانی کفاره هست، از قربانی کفاره نمیتونه بگه. اینو از کجا گفته؟ فرموده که لما مر و یعتی، به خاطر اینکه به خاطر روایات قبلی و روایات بعدی، چون روایات قبلی روایاتی هست و همینطور روایات بعدی هم این مضمون در اونها اومده که اگر حج به قربانی از باب نقصان حج باشد نمیشود خورد، ولی از باب کمال حج و اتمام حج باشه میشود ازش خورد. خب اون روایات قبلی که تفصیل دادن به بین قربانی لنقصان به قربانی لتمام، این روایت در حقیقت میگه که نباید، این روایت میگه در حج واجب نباید بخوره. این ولو به حسب ظاهر عنوان واجب اطلاق داره، واجب لمناسک حج را میگیره، مناسک حج تمتع را میگیره و کفاره میگیره، ولی چون روایات قبلی تفصیل دادن بین واجب لنقصان و واجب للکمال لتمام حج، این اطلاق این روایت با اون روایات قبلی قابل تغییر میشه، نتیجه میشه که بعد این روایت اختصاص داره به کفاره و شامل حج واجب نمیشه. این فرمایش مرحوم صاحب وسائل و بله مدعای ایشون، تقریب توضیحش اینه که این روایت ولو فی حد نفسی مطلق هست، ولی به برکت روایات سابقه و روایات لاحقه در اون باب که حکم به جواز عقل در قربانی لتمام الحج کرده باید اختصاص بدیم این روایت رو به کفاره. اما آیا این بیان تمام هست یا تمام نیست؟ ممکنه بله گفته بشه به این که اون چیزی که از این روایت استفاده میشه
فقط جواز عقل نیست، بلکه زمان اون چیزی که در این روایت بیان میشه زمان و حکم وضعی مالی هست که آیا ضامن هست یا ضامن نیست. به ملاحظه این حکم وضعی روایات دیگر نمیتونن این جهت را تغییر بکنن، چون روایات دیگر در مقام بیان حکم وضعی نبودن، در مقام بیان حکم تکلیفی بودن که آیا جایز است بخونیم یا جایز نیست. اون چه که در این روایت اومده زمان به معنی حکم وضعی هست که اگر خورد غرامت باید بده، ضامن هست قیمت اون رو باید بده. و با توجه به اینکه مضمون این روایت اینه و ما تقدم در روایات سابقه و ما یعطی در روایات آتیه فقط حکم تکلیفی هست، دیگه ما نمیتونیم اون روایات را مقید این روایت قرار بدیم. پس این جهت که با روایات سابقه و روایات لاحقه تقلید بزنیم اطلاق روایت سکونی را، این وجه تمام نیست. ولی ممکنه کسی بگه هرچند روایات سابقه بله که تفصیل دادن بین نقص حدی نقص حج حدی تمام حج، اون روایات مقید نیست، ولی بالاخره همونطور که قبل از این بیان وسائل اشاره شد، ما در باب حدی تمتع مفروض اینه که از آیه شریفه استفاده کردیم حتی وجوب عقل را، یا از روایاتی مثل روایت سیف ابن امیره و روایت شعیب اقرغوفی استفاده کردیم وجوب عقل را. این روایت ناظر به جایی است که حق عقل نداشته باشد. درست زمان را بیان میکنه، ولی زمان را در جایی بیان میکنه که حق عقل نداشته باشه، و الا در جایی که حق عقل داره این جای غرامت نیست. بر این اساس این استدلال به روایت سکونی برای خوردن حاج نسبت به دو ثلث دیگر دچار اشکال شده. اشکال اینه که این روایت درسته که زمان مالی رو بیان میکنه، ولی زمان مالی رو در جایی بیان میکنه که جائز نباشه. ما با روایت سیف ابن امیره با آیه شریفه فرض کردیم که در حج تمتع خوردن جایز بلکه واجبه. وقتی که واجب بود یا مستحب بود دیگه از موضوع این خارج میشه. این اشکالی است که به استدلال به این روایت به این تقریب وارد میشه. آیا از این اشکال میشه جواب داد یا نه؟ ممکنه گفته بشه به این که نه، این که مفروغان ام گرفته شده و مفروض گرفته شده که این روایت ناظر به بیان زمان فقط در مورد جواز عقل، نه معلوم این اونی که فرض شده و بنا گذاشته شده که ملحوظ در روایت این جهته و روایت با به ملاحظه این جهت داره زمان رو بیان میکنه، نه. ما به روایت سکونی که نگاه بکنیم در ذیل در صدر روایت سکونی اونی که ذکر شده اینه که بله قربانی اگر قربانی واجب نباشد تطوعی باشد، شخص اگر بخوره چیزی بر او نیست، لا شیء علی، نه اینکه جواز را بخواد بیان بکنه، حتی از جهت وضعی چیزی بر او نیست. در مقابل اونی را که از واجب بخوره ضامن هست. اصلا مفاد این روایت، مدلول این روایت زمان و عدم زمانه. در واجب زمان را بیان کرده، در غیر واجب زمان رو بیان نکرده. منتها این که در واجب زمان رو بیان کرده به اطلاقش میگیرد حتی در ثلث در حتی در جایی را که بخشی را بخوره، یک ثلث را هم بخوره، این روایت سگونی اونجا را میگیره، به اطلاقش اینجا را میگیره. این قسمت را چون آیه شریفه و روایات دیگر، روایت سیف ابن عمیر و غیر اینها دلالت کردن بر جواز عقل یا وجوب عقل، در این قسمت یعنی در عقل یک ثلث از روایت سکونی در زمان رفعیت میشه، ولی نسبت به دو ثلث دیگر، نسبت به دو ثلث دیگر، نسبت به اون به روایت سکونی میتونیم عقص بکنیم. به این روی حساب نمیشه روایت سکونی رو بگیم ناظر به اون نیست، ناظر به این مورد نیست و اختصاص دارد به موارد مثل کفاره اینا، نه، به نحو مطلق شامل همه موارد میشه. با این توضیح معلوم میشه که اگر ما در بیان قبلی گفتیم روایت سکونی ناظر به جایی است که عقل جایز نباشد، ناظر به جایی است که عقل ناظر به جایی است که عقل جایز نباشه، در جایی که عقل جایز نباشد زمان رو دلالت میکنه، حتی اگر این مقدمه را هم در روایت سکونی قبول بکنیم که ناظر به جایی است که جایز نباشه، زمان و عدم زمان را با توجه به جواز عقل و عدم جواز عقل اگر بیان بکنه، حتی اگر این مقدمه را مفروغ عن هم بدونیم و دلالت روایت را مختص به این هم قرار بدیم، ولی در عین حال میتونیم برای بحث حج تمتع ازش استفاده کنیم، چون این روایت در حقیقت مضمون این روایت اینه که در جایی که انسان اگر حج در جایی که جای عقل باشد زمان در کار نیست، ولی نسبت به قسمتی که حق عقل ندارد زمان در کاره. جایی که قربانی واجب باشد و در اون مورد شخص حق عقل خودش را نداشته باشد، اونجا زمان هست. از روایت سکونی یه قاعده عام اینجوری استفاده میکنیم. این قاعده را وقتی از روایت سکونی گرفتیم اومدیم بیایم تطبیق بکنیم به حج تمتع، میگیم حج در حج تمتع سه قسمت میشه، یه قسمتش جواز عقل داره، نسبت به این قسمت جواز عقل زمان در کار نیست، ولی نسبت به دو قسمت دیگر که سهم فقرا و سهم مؤمنین باشه جواز عقل که در کار نیست. وقتی جواز عقل در کار نباشه حکم میشه زمان. در حقیقت روایت سکونی یا میگیم اصلا ناظر به مورد جواز عقل نیست، درش عقل ناظر به عدم جواز عقل نیست، یا اگر ناظر به عدم جواز عقل هم باشه، قاعده عامی که از روایت سکونی استفاده میشه اینه که هر جایی که هر جواز عقل نداشته باشد زمان ثابته. در دو ثلث مؤمن به ثلث فقرا جواز عقل ثابت نیست، چون در جهات قبلی فارغ شدیم از این بحث که اهدا لازمه، تصدق لازمه، نتیجه میشه که زمان درست میشه. این روایت استدلال به این روایت مشکلی یعنی از جهت دلالت ظاهرا اشکالی نداشته باشه در استدلال به روایت، فقط اشکال من حیث سنده، چون این روایت را صاحب وسائل از شیخ طوسی نقل میکنه به سندش از محمد ابن احمد ابن یحیی از بنان ابن محمد. بنان ابن محمد توصیف خاصی در مورد او ذکر نشده و به اصطلاح روی حساب این روایت از این جهت اشکال پیدا میکنه. سکونی از جهت این که مرحوم شیخ طوسی فرموده که از خواب به روایات سکونی عمل کردن، از این جهت به ملاحظه اون عبارت که از خواب به روایات سکونی عمل کرده از این استفاده وثاقت میشه. بعد قبلش هم که بعد اینجا هم که نوفلی نام نیست که اشکال نوفلی بیاد، ابن مغیره هست که عبدالله ابن مغیره باشه. بنابراین این که روایات سکونی در جای دیگه بهش عمل میشه، اقلش وساقت سکونی هست، اگر نگیم که سکونی امامی بوده که بعضی ها ملتظرن به این شدن، لااقلش اینی که از راه وساقت میشه حکم به اعتبار روایاتش کرد. حالا این بس نتیجه تا اینجا سیر بحث به این صورت پیش رفت که ما برای اثبات زمان یکی از این دو راه رو باید پیش بگیریم، یا باید ملتزم بشیم به این که قربانی با زر ملک فقرا به ملک مؤمنین میشه و از باب زمانیت حکم میکنیم، یا باید بگیم نه ولو ملک نشده ولی به دلیل خاص حکم به زمان میشه. خب دلیل خاصی که میتواند دلالت بر این جهت بکنه روایاتی مثل این روایت سکونی است. و با توجه به این مطلب اگه بریم سراغ اون چی که در کلمات مرحوم خوری اومده به حسب اونی که در معتمد ذکر شده و اون چی که در ملتقا در بیان حکم زمان در موردی که شخص از قربانی اون دو قسمت را رعایت نکرد به مصرفش نرسوند، آیا به اونجا مراجعه کنی ببینیم مطالبی که بیان شده به نظر تمام نمیرسه. اونجا که در ملتقا اومده اینه که ما برای اینکه ضامن قرار بدیم، بله ضامن قرار بدیم این خود شخص متمتع و حاج را، باید ببینیم که آیا به ضرب فقرا مالک میشن یا مالک نمیشن. این قسمت را فرمودن ما باید ببینیم که مالک میشن یا مالک نمیشن. اگر گفتیم مالک میشن حکم به زمان درسته، اگر گفتیم مالک نمیشن مجرد حکم تکلیفی است، اهدا و تصدق مجرد حکم تکلیفی است، که مانکه در مورد نذر و اینها از این قبیل حکم به زمان معنا نداره، ولی ادعا این شده بعد از بیان ملاک در زمان ادعا شده که بله ادعا شده که در اینجا ما از روایات اون قسم اول را به دست میاریم، یعنی مقتضای روایات اینه که با ضرب فقرا مالک میشوند، مؤمنین مالک میشوند. مستفاد از نصوص کثیره، تعبیرشون اینه که مستفاد از نصوص کثیره در ابواب متشتته هو الاول، یعنی با خود ضرب این بخشی از گوسفند ملک فقرا به ملک مؤمنین میشه. خب از روایات وقتی این معنا رو استفاده کردیم طبعا اثرش این میشه که مال اتلاف و عدم صرف در اون جهت خاص ضامن میشه دیگه. ادعا شده که از اون روایات استفاده میشه. اشکال در این قسمته که نه، اون روایاتی که اون جگر از روایات استفاده میشه بیش از این نیست که بر شخص لازم هست حیوانی را از انعام ثلاثه به عنوان قربانی بکنه، از اعمال در حج قربانی کردن هست، اما اینکه بله این قربانی بر او لازم است که این کار را انجام بده، اما اینکه با خود ذبح فضلا از خرید با خود ذبح هم تعین پیدا میکنه ملکیت فقرا ملکیت بله مؤمنین نسبت به مال حیوان ذبح شده، این از روایات در نمیاد، نه در اون روایاتی که دلالت بر تسلیس میکنه، نه روایاتی که امر به حج یا قربانی میکنه، اصل ذبح و اصل قربانی یا نهر را مورد امر قرار داره. از هیچ کدوم از این روایات این معنا به دست نمیاد. این ادعا که مستظهر از روایات کثیره ملکیت فقرا یا ملکیت مؤمنینه، این ادعا قابل اثبات نیست. اما در کلام مرحوم آقای خویی ایشون فرمودن که موجب زمان، درسته که اتلاف مال غیر موجب زمان هست، اتلاف مال غیر موجب زمانه، یا تلف مال غیر در ید خود انسان موجب زمان هست، موجب زمانه، ولی اینطور نیست که در ثبوت زمان ملکیت ما ملکیت غیر مدخلیت داشته باشه تا ما حکم به زمان را دائر مدار تملک دائر مدار ملکیت الفقرا و ملکیت المؤمنین به ذب بدونیم. نه، قبول داریم که با ذب ملک فقرا تعین پیدا نمیکنه در این قربانی، ملک فقرا در یا ملک مؤمنین در این تعین پیدا نمیکنه، ولی و حتی اینکه بگیم یه حق خاصی هم در اینجا پیدا میکنه، این جهت رو هم لازم نیست ملتزم بشیم، بلکه اون چی که موضوع زمانه اینه که همونطور که ید بر مال غیر به ملک غیر موجب زمانه، همینطور هم اگر مالی برای جهت خاصی قرار داده بشه، مال برای جهت خاصی قرار داده بشه و مصرف خاصی داشته باشه، یا عرفاً یا شرعاً برای او مصرف خاصی معین شده باشه، اگر شخصی اون مالی که جعل لیصرف فی مورد خاص اون مال را تلف بکنه، ضامن نسبت به او میشه. روی این حساب فرموده که ما در اموالی که مثلا در حسینیه ها جمع میشه برای اینکه در عزاداری صرف بشه، در اونها مالی را که جمع میکنن برای صرف در اون جهت خاص، این مال بله از این مال ملک اون جهت خاص نشده، بلکه اون جهت خاص مجرد مصرف در اینه. مثلا عزاداری امام حسین علیه السلام یک جهت هست، این پولا رو جمع کردن برای اینکه در این جهت عزاداری صرف بشه، شؤون عزاداری از اطعام و غیر اینها صرف بشه. خب در اینجا اگر کسی مالی را داده برای صرف در موکب خاصی، در اینجا ولو در ملک غیر داخل نشده، ملک جهت نشده، ولی در این حال اگه کسی اومد این مال را تلف کرد، این پولا را از بین برد، ضامن نسبت به اونه. کسی تردید در زمان در این موارد نداره. این نشون میده که برای ترتب زمان به عنوان حکم وضعی ملک غیر بودن، یا چه غیر شخص باشه چه غیر جهت باشه، ملکیت او مدخلیت نداره. وقت با توجه به این مطلب در جایی را که بله بعد ایشون فرموده که این بحث به سیرم این طوری هست، بلکه از روایات در باب زکات هم این معنا استفاده میشه. در مال زکات هم اگه کسی از روایات استفاده میشه که اگه در مال زکاتی کسی تفرید کرد، اینجا ضامن نسبت به او هست، با اینکه مال زکات ملک برای مقدار زکات ملک برای هیچ شخصی نیست، بلکه اون اصناف ثمانیه مجرد مصرف در زکات هستن، اما ملک اونها نیست. و وقتی که زکات ملک فقرا نباشه، در این حال تفرید در او موجب زمان میشه، این نشون میده که ملاک زمان منحصراً اطلاف مال غیر یا تلف ملک غیر نیست، بلکه یه امر اوسعی هست. اون امر اوسعی اینه که یا مال شخص ملک شخص باشه یا مجعول صرف برای شخص باشه یا صرف برای جهت باشه. و با توجه به این مطلب در محل بحث فرض اینه که ما از ادله استفاده کردیم که قربانی در حج تمتع باید سه قسمت بشه، یک قسمتش برای اکل خود شخص هست، دو قسمت دیگر از ادله استفاده میشه که برای صرف در فقرا هست، برای صرف در مؤمنین، اطعام به مؤمنین، اهدای به مؤمنین و تصدق بر فقرا. خب جهت سر وقتی که اینجا مطرح شد طبعا موجب زمان در اینجا محقق. بله اگر تلف تلف اختیاری نباشد، تلف قهری باشد، به تلف سماوی، به سرقه، به مثل این قربانی تلف بشه، اینجا زمانی در کار نیست. ولی در مواردی که خود شخص از روی عمد و اختیار میاد این کل قربانی را برای خوردن خودش و اهلش مصرف میکنه، این باید ضامن هست. این فرمایش مرموم خویی که ملاک در زمان اطلاف مجرد ملکیت نیست، منحصر در ملکیت نیست. پس موجب اول را قبول نکردند که فقرا به ضرب مالک شدن، مؤمنین به ضرب مالک شدن و اطلاف مالقه شده، ولی فرمودن در این حال زمان ثابته به خاطر اینکه جهت صرف معلوم شده. آیا مطلب تمام یا نه؟ میشه آیا این در این موارد اگر حکم به زمان میشود از باب اینکه ملک نشده، یا اینکه نه اون مصادیقی که ایشون نقض کردن مطلب را به اون مثل مالی که جمع‌آوری میشه برای جهت خاص، اینها در اون موارد ممکنه ملتزم به این مدعا بشیم که زمان ثابته ولی ملکیت هم محققه، برای اینکه با همون جمع کردن پول این مال ملک اون جهت خاص میشه، جهت هم قابلیت تملک را داره، قابلیت ملکیت را داره. روی حساب از اون موارد نمیشه به عنوان نقض برای اون قاعده استفاده.